نیستن آقا، ما بیان عرصه متفرقشون کنیم.
حق دارن، شما هم حق دارید. تزاهمه، تزاهم. خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که خب ما اومدیم بحث انواع مسالک رو در حجیت امارات شهید صد بحث کرد. ما فکر کردیم آقای قانی هم بحث میکنه، ما شروع کردیم، آقای قانی بحث نکرد، رفت مقدمه واجب، افتادیم عقب. ولی علی حال دیگه حالا چاره نیست، ما دیگه تمامش کنیم، نمیشه نصفه که ولش کنیم. هفت مسلک مطرح کرد شهید صدر: سببیت اشعری، سببیت معتزلی، تزاهم حفظی، جعل و مجعول، دو تفسیر از مصلحت سلوکیه، و خدمت شما عرض شود که چی بود اون یکی؟ بله، نظر مرحوم اصفهانی. اینجاست. بعد خدمت شما عرض شود که ما سببیت اشعری رو توضیح دادیم و عرض کردیم اشعاره قدیم و جدید دارن، جدیداشون یعنی غزالینا دیگه به بعد بین منصوص و غیر منصوص فرق میذارن. بعد دوباره یه اکثرشون بین موضوعیه و حکمیه فرق میذارن، ولی از بعضی عبارات عدم تفاوت هم استنشاق میشون. ولی به هر حال تصویر اشعری رو هم نامعقوله، یعنی تناقض توشه، حتی با حرفا خودشون در ذیل بحث اجتهاد نام تناقض داره و ذیل بحث اراده تشریع خداوند، و هم با اجماع و روات ابطال میشه. نوع دوم سببیت معتزلی بود که این سببیت معتزلی هم مثل سببیت اشعری به اجزا منتهی میشد. حتی شهید صد سببیت معتزلی رو یه جور معنا کرد، ما عرض کردیم اونی که در عبارات معتزلی پیدا کردیم مثل عامدی مثلا و اونی که ابن قدامه نقل کرده یا غزالی از معتزلی نقل کرده تو المستصفه، این نیست که شما میگید، اما اون معنایی که اونا نقل کردن و بعضی فقهای دیگه مثل آیه تبریزی اون معنا رو گفتن، و اون معنا سببیت معتزلی است که از قضا حرف آخوند و آیه بروجردی و اینا همه به همون سببیت معتزلی با اون توضیحی که نقل کردن که توسعه دایره فعلیت بود که بعد تصویه در ملاک میشد منتهی خواهد شد. و بعد گفتیم تصویه معتزلی نامعقول نیست، تناقض نیست، ولی در این حال با ادله مطلقان تصویب رد میشه. و عرض کردیم ادله مطلقان تصویب یکی اجماع، یکی بگید روایات متواتره، اما در مورد اون اجماع آقای بروجردی دو تا حرف داشت که اول اجماع کشفی نیست و مدرکی است، ثانیا فقهی نیست و کلامی است. وقتی کشفی نبود پس روایت معتبره رو نشون نمیده، چون عقلی دیگه، مدرکی یا محتمل مدرکی علاوه، و ثانیاً وقتی کلامی بود فقهی نبود. شما باید بدونید اونی که مرز بین مذاهب بوده چیه، یعنی چه چیزی بود که عام او را اگر کسی میگفت از مذهب خودشون خارج میدونستن، یا تو شیعه اگر کسی میگفت خارج میدونستن، و اونی که خارج میدونستن بحث حکومت واقعی و ظاهری یا توسعه فعلیت نبود. حتی از برخی از عامه همین حکومت ظاهری شما هم نقل شده، ولی عامه اونها رو نگفته بودن از سنی بودن خارجی. کسی رو خارج میکردن که میومد اتهام فسق میداد، یعنی معذور که نمیدانست، یعنی معذور نمیدانست، هم خطا میدانست هم معذور نمیدانست، اینجوری میگفت. این پس معلومه مرز شیعه و سنی این بوده، ولذا اصلا اینو کشوندن به بحث حکومت واقعی و ظاهری خطاست، اصلا ربطی به اینجا نداره. حکومت واقعی باشه یا حکومت ظاهری باشه، در هر دو صورت شما نمیاد بگید کسی که به اماره عمل کرد لزوما مصاب است، یا اونی که عمل نمیکنه لزوما فاسق است، اینطوری که نمیگید. پس اصلا اون بحث به اینجا ربطی نداره. این آقای بروجردی بود. از قضا ما این حرف آقای بروجردی هم قبول کردیم و گفتیم در اجماع همین درسته، با اجماع نمیشه رد کرد. منتها گفتیم حرف دومی هم در دلیل دومی هم در متن تصریف هست و اون روایات متواتره، و گفتیم تواتر نه به این معنا که یعنی حکم الله چیز روایت گفته الحکم مشترکان بین العالم و الجاهل در فی مرحله الفعلیه، ما اینجوری یه دونه روایت هم نداریم، بلکه اش تواتر که میگیم روایات حسن احتیاط در حتی در ظرف وجود اماره و اصل عملی، روایات براءت و روایات چیز روایاتی که در مقام بیان عالم و جاهل هستن مثل لاتوا، ولی در این حال اشتراک درست میکنن بین عالم و جاهل مثلا در مستثنیات خودشون. موردش نسیانه، ولی حالا خواهیم گفت این حالا ما نمیگه جا خودش بحث خواهد شد که سیاق روایات اهمه و فقط عالم متعمد از تحتش تخصیص میخوره و خارج میشه، ولی هم ناسی که موردشه و هم خاطی و هم جاهل همه رو در بر میگیره. حالا خواستید مراجعه کنید به بحث صلات آیه تبریزی زیل حدیث لاتوات بحث کرده، خواستید ببینید چون ما دیگه میخوام باشید مورد صلاته. بعد اینم راجع به این رو هم ما گفتیم میشه لواتو و این روایت حسن احتیاط حرف شما رو خراب میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حکومت بشه حکومت واقعی، یعنی در این ظرف جهل با همون معدای اماره تمام ملاک حاصل میشه، تصفیه در ملاک میشه، بعد اگر تصفیه در ملاک بشه همه رو حاصل بکنه دیگه احتیاط نباید حسنی داشته باشه، در حالی که ببینید در همین ظرف به روایات متواتر که خودتون هم معترفید احتیاط هنوز حسنه. ببینید ما در اضطرار و اختیار حرف های بروجردی رو میزدیم، اونجا مشکلی نبود چون میتونستیم بگیم تمام ملاکی که در حالت اختیار با نماز اختیاری به دست میان در حالت تقیه با نماز تقیهی به دست میان، روایتی نمیباید ما رو ابطال کنه، یا تمام ملاکی که برای کسی که آب در اختیار داره و برای ضرر نداره با وضو به دست میاد تمام اون ملاک، برای کسی که آب برای ضرر داره با تیمم به دست میاد با روایت مخالفت نمیکن، اما در ظرف علم و جهل نمیتونیم اینو بگیم، چون اگر بگیم هر آنچه که عالم با مأمور به مثلا الف انجام به دست می آورد جاهل با همون اماره یا اصل عملی به دست میاره، لازمش اینه که حکم الله واجب تخییری بشود بین این دوتا، و در حالی که ارتکاز و روایات متواتر چنین واجب تخییری رو نفی میکنن، واجب تعیینی میگیرن، لازمش این میشه که دیگه احتیاط در این ظرف حسن بگید نباشه، در حالی که برای جاهل در همین ظرف هم احتیاط حسنه. این میشه که ما حرفای بروجردی رو که در اضطراری اختیاری میپذیرفتیم در ظاهری و واقعی نمیتونیم بپذیریم و میگیم محال این حرف به تصویر معتزله میشه. آیه قائلی اومد دفاعی کرد گفت ولو اینا یه جور تصویر دارن که دارن توسعه فعلیت میدن، ولی این تصویر باطل نیست. چرا؟ مثال نقضمون گفت خود شما هم مشابه اینا رو دارید در قصر و اتمام، در جهر و اخفات، اگر کسی رفت در نماز ظهر جهلن جهریه خوند یا مسافر جهلن اتمام خوند، شما همین رو قبول میکنید و میگید مجزیست، پس میشه در فعلیت هم این احکام دخالت کنن. لذا اگر کسی گفت توسعه فعلیت نگید این تصویب عام است، خود آیه قائل اینو قائل نیست، قائل به عدم الاجزای حکمت ظاهریه، ولی میگه این اشکال به اینا وارد نیست که شما به حرف عامه برمیگردید. ما عرضمون این بود که این نقضا درست نیست، در این نقضا تصویه در ملاک نیست، تصویه در فراق، تصویه در ملاک، چون اگر تصویه در ملاک میبود نباید نماز ظهر اخفاتی واجب تعیینی میشد، باید نماز ظهر برای جاهل مخیر بین جهر و اخفات میشد.
تصویر در ملاکی که بخواد در ظرف مختلف
در ظرف جهر تخییری میشد، چون هر دو ملاک رو تعیین میکرد، در ظرف علم تعیینی میشد.
در ظرف جهر فقط همین اتفاق
نه، فقط نه، واقع رو که نفی نمیکنه که داری توسعه میدی شیخ خودم، تو با دلیل شرطیت داری توسعه دایره شرطیت میدی، نه تبدیل شرط میکنی. یعنی برای عالم فقط طهارت واقعی بود، برای جاهل شرط اعم شد از طهارت واقعی و ظاهری. حرف اونو این بود، نه اینکه بگم برای عالم طهارت واقعی بود، برای جاهل فقط طهارت ظاهری. سیدنا سیدنا ببین یه چیزی داری میگه خلاف حرف خودشون. اونا نیومدن بگن برای شرط عوض میشه، اومدن گفتن دایره شرط در ظرف جهل بگید توسعه پیدا میکنه. توسعه که پیدا کرد لازمش این میشه اگر در مرحله فعلیت باشه جاهل نخه، جاهل هم با طهارت واقعی هم با طهارت ظاهری ملاک و تحصیل کنه. پس جا در ظرف جر باید تخییر درست بشه. خب نیست بابا، نیست. خود همین آقایون هم نگاه کن، فتواشو نگاه کن، همین آقای قانمش بپرسی در نماز ظهر چه عالم چه جاهل واجب تعیینی نماز ظهر اخفاتی است. پس نه خیر، مشروع میگن اعاده نمیخواد، نمیگن واجب تأخیری است. اعاده نمیخواد اما از تسویه در بگید ملاک و تسویه در فراغه. اونی که روایات گفته عدم الاعاده است و این اما از تسویه در ملاک و فراغه. و چون اگه تسویه در ملاک اینجا باشه لازمش اون وجوبه بگید تأخیری است که با ارتکاز و اجماع سازگاری نداره، پس معلوم میشه اینا تسویه در فراغت. لاتعادش هم همینه، در لاتعادم در غیر مستثنیات خمسه اونی که امام گفته گفته اعاده نمیخواد، اینو گفته اعاده نمیخواد، اما از اینه که تمام الملاک حاصل شده که بشه تسویه در ملاک، یا بعض الملاک حاصل شده و باقی قابل تحصیل نیست که بشه تصویر در فراغ. تعیین
گفت حکم جامع، گفت هر
عمی
عمل جامع داره.
اون مال انشاءه، گفت اون کیفیت ساکته. اگر کیفیت همون معدای بگو اماره باشه، باید در معدای اماره همون ملاکی حاصل بشه که برای عالم در واقع حاصل میشد. لازمش اینه. و این لازمه قابل التزام نیست، چون اگر هر دو یه ملاک رو تأمین بکنن یعنی تسویه در ملاک دارن، این واجب باید بشه تأخیری. هم اجماع هم فتاوای خودتون بر واجب تعیین است. وقتی که این شد، وقتی که این شد، پس از اون ور یه طرف اعاده که لازم نیست طبق صریح لاتا، طبق صریح روایات، از طرف دیگر تسویه در ملاک هم خلاف ارتکاز و خلاف اجماعه. پس در این موارد اتفاقی که افتاده تسویه در بگید فراغه. وقتی شد تسویه در فراغ دیگه این نقض به ما وارد نیست. ما میگیم اگر حکومت حکومت واقعی باشد که توسعه دایره فعلیت بدهد، این اشتراک احکام بین عالم و جاهل را به هم میزنه، معالش میشه تسویه معتزلی. شما میگید خودتونم میگید، میگیم اونی که ما میگیم معالش تسویه معتزلی نیست، اونی که ما میگیم تسویه در فراغه، اونی که اینا دارن میگن تسویه در ملاک. بعد اومدیم سراغ تزاهم حفظی. این جمله رو باز تأکید میکنم، تزاهم حفظی، تزاهم دو تا حکم در عالم محرکیته. اینو دقت کنید، نه تزاهم دو تا حکم در عالم ملاک و مسجد و مفسد میشه تزاهم ملاکی، یا در مرحله امتثال که میشه تزاهم امتثالی، در مرحله محرکیته. تزاهمه یعنی مولا میبیند نمیتواند به هر دو تحریک کند، هم به احتمال اصابه الالواقع که میشه اماره، و هم به طبیعت طهارت، طبیعی سوق المسلمی، طبیعی بقای بر حالت سابقه که میشه محتمل و اصل عملی، بیاد اهم و مهم میکنه. اگر مصلحت محتمل رو اهم دید اصل عملی جلب میکنه، اگر احتمال رو اهم دید اماره جلب میکنه، و اگر در چیزی بود که خودش محتمل رو داشت، احتمال هم داشت، مثلا طبیعی بقا بر حالت سابقه رو داشت، ظن به واقع هم داشت، اگر شاره زن رو امضا کنه میشه اماره، اگر اون طبیعت رو امضا کنه محتمل رو امضا کنه این میشه اصل عملی. ولی چون یه نکته اضافی هم داره که زن به واقع ولو شاره اون رو امضا نکرده این میشه اصل عملی محرز. این فرمایش شهید صد بود که این هم ما دوتا اشکال کردیم. میگید حساب به اماراتش گفتیم جواب شبه ابن قبه رو نمیتونه بده، چون شبه ابن قبه اینه که در جایی که میتونست از خود امام بگید بپرسه و به همه مصالح برسه چرا باز اماره حجت شد؟ حتی برای کسی که اگه از امام میپرسیدن به عسر و حرج نمیافتاد، برای اونم باز اماره حجت بود، در حالی که آیه شهید صد حجیت اماره رو فقط در ظرف تزاهم تبیین کرده. اگر به شهید صد درست بود برای اونی که عسر و حرج نبود باید رجوع به امام متعین میشد، اماره حجت نمیشد، در حالی که این حجت بوده از روایت در میاد شبه ابن قبه مال همینجاست. تو جانب اصول عملیش هم چه کردیم؟ که احتیاط رو توجیه نمی کنه، حسن احتیاط رو در ظرف محتمل توجیه نمی کنه، چون احتیاط محتمل رو به ما نمیده، واقع رو داره میده و در این حال شارع رو حسن دونسته. اگر شارع محتمل رو اهم میدید نباید احتیاط رو تشویق میکرد، اباحه طوری نیست، تحریک کرده احتیاط، تحسین. این هم تمام شد. بعد جعل و مجعول خودمون بود، البته قول مشهور جعل و مجعوله، امام جعل و مجعولیه، آی خویی جعل و مجعولیه، آشق جواد جعل و مجعولیه، آی وحید جعل و مجعولیه، عقبتری ها باز همینطور، آغازی ها جعل و مجعولیه، آغازی ها جعل و مجعولیه، خدمت شما رو شد آی بروجردی جعل و مجعولیه، آی حائری جعل و مجعولیه، ولی در بیان جعل و مجعول بعضش اصلا بیان نداره، یعنی گفتن یه مصلحت در جعل، یه مصلحت در مجعول. بعد جواب ابن قبه گفتن کسی که به اماره عمل میکنه به مصلحت جعل میرسه، پس جعل اماره برامونه، اونی هم که احتیاط میکنه به مجعول هم میرسه. خب همینقدر بعضا نوعی و شخصی رو هم گفتن مثل مرحوم امام، ولی جمع اون بیانی که ما قائلیم بیانیست که آغازی ها داره و من به نظرم میاد امامین هم همینو قائلن ولو بیانش رو ندارند، بیان مال آغازی های، ولی چیزی که منافات با اون داشته باشه تو عباراتشون نیست. همطور آقای تبریزی بیان جعل و مجعول هم اینطور بود، شارع یه واقع داره که اونم مصلحت خودشو داره که انحلالی هم هست، یعنی هر کی به واقع برسه به مصلحتش میرسه، این میشه مجعول. بعد شارع میبینه که بعضی از جاها اگر بخواد به سمت مجعول الزام بده، الزام مجعول بده، یه اتفاقاتی میفته که این اتفاق مطلوب نیست. یعنی اگر بگه مثلا در طهار نجاست همه احتیاط بکنید کار سخت میشه، یه عده زیادی از مردم از شریعت گریزان میشن، اصلا دین رو ول میکنه، ما نمیتونیم چیزی دیگه کنیم، ولش کن، این الان نوعی میشه، صبر کن فرقش به سلوکی و حفظی معلوم میشه. خب ببینه این اتفاق میفته، از اون طرف هم واقعا مصلحت خودشو داره، اونم سر جاشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه حد اقل حد اکثر درست میکنه. دقت کنید، میگه اونایی که حد اقل رو میخوان بیان به این اصل یا اماره عمل بکنن که به مصلحت جعل میرسن و از شریعت گریزان بگید نمیشن، اونایی که حد اکثر رو میخوان بیان احتیاط کنن یا از خود من بگید بپرسن. خوب دقت کنید، چون مصلحت در جعل امار است تو این مسلک، نه در عمل به اماره، نه در اصابه علل واقع، مصلحت در خود جعل امار است، مصلحت در خود جعل اصل عملی است و نوعی هم هست. همین که بسیاری از مردم میرن و به اون اماره و اصل عملی عمل میکنن، اون مصلحت در جعل به صورت نوعی دیگه برای همگان تأمین میشه، حتی برای اونایی که به اون اماره و اصل عملی عمل نکردن و احتیاط کردن و از خود امام پرسیدن. طهارت شو آغازی ها مثال زده توضیح بدن، مثال چیز رو، خبر ثقه رو، چیز تقلید رو امام مثال زده، از امام میگه. اما رو طهارت شار مصلحتی که دیده این بوده که مردم شریعت رو شریعت صعبه نبینن که از دین گریزان بشن، که اگر گریزان بشن متدینین اندک میشن و وقتی اندک شدن مفاسدی براشون بگید پدید میاد. اومده یه اصل گذاشته، این اصلا کار راحت میکنه مردم، توده مردم که میبینن میتونن با همین دین هم بگید ادامه بدن، غایت الامر سلمان فارسی نمیشن، خب نشن، با همین دین ادامه میدن، جهنم هم نمیرن، بهشت هم میرن، اون اغراض حد اقلیشون تامین میشه. اینا با اصل عملی میمونن، وقتی که موندن اون مصلحت نوعی تسهیل هم برای همه به دست میاد. دقت کنید، این مصلحت تسهیلی که ما میگیم در حقیقت به تعبیرهای بهجت برمیگرده به باقی موندن مردم بر شریعت، نه به معنای آسان‌تر شدن عمل لزومن، چون لزومن در هر اصل عملی یا اماره‌ای لزومن کار آسان‌تر نمیشه. حالا قاعده طهارت آسان نمیشه، استصحاب یه جا آسان‌تر میشه یه جا سخت‌تر میشه. خود اون معدا رو میگم، اون سخت‌تر ممکن میشه مثلا استصحاب حرمت بشه، ولی مجموع اصول و امارات این خاصیت رو داره که باعث میشه عده بیشتری به این دین بمانند. وقتی که اونا بمانن، حتی برای شمایی هم که میری سراغه بگید احتیاط یا امام، اون مصلحت اکثر بمانن میمونه. یا مثال دیگهش که باز آقا زیاد داره، سوق مسلمینه. وقتی میاد میگه در سوق مسلمین خرید کردی پرسش لازم نیست، اما اگه سوق کفار بود برو بپرس، این باعث میشه توده مردم که میخوان راحت تر باشن بیان با کی معامله کنن؟ مسلمین. وقتی با مسلمین معامله کنن بازار مسلمین رونق پیدا میکنن. حفظ سوق مسلمین و رونق پیدا کردن سوق مسلمین، این تقویت نظامه، نظام اقتصادی که به نفع همه میشه، حتی اونایی که احتیاط میکنن و هر جنسی را از سوق مسلمین بگید نمیخرن. این نکته خیلی مهمه و با همین جواب ابن قبه داده میشه، یعنی ما و سلوکیه و فرق میشه، ما مصلحت رو در جعل میبینیم، در جعل اماره، نه در عمل به اماره. البته میدونیم عده زیادی هم عمل میکنن، ولی همین که عده زیادی عمل کنن مصلحت برای همگان میاد به قول آقا زیا، ولو حتی اونایی که به اماره عمل نکنن. یه مثال هم از امام بگم تو اجتهاد و تقلید. مرحوم امام میگه اگر در اجتهاد و تقلید شاره میگفت همه بیاد از خود من بپرسید، نمیگفت بید مثلا از زراره بپرسید، از عوام بپرسید، چه اتفاقی میفتاد؟ نظام استنباط رشد نمیکرد، چون رشد با سوال دیگه، بعد بپرسن گیر کنید جواب بدید. نظام استنباط رشد نمیکرد. اگه وقتی استنباط رشد نمیکرد دو تا اتفاق میفتاد. یک، وقتی که در دوره ائمه بعدی به خصوص امام رو زندان میکردن، محاصره سخت میکردن، دیگه کسی نبود کار بقیه شیعیان را رفع و رجوع بکنه و لذا تشیع منقرض میشد، یا در غیبت کبرا کسی نبود که این گله بیچوپان را ولو نصف نیمه ولو از باب اضطرار به اکنمیته بگذراند، همین اکنمیته هم نبود. خب این مصلحت نوعی حفظ شریعت قوی تر بود از مفسده شخصیه، این که برخی از افراد با سوال نکردن از امام و رجوع به اماره به اشتباه میفتن و مصلحت واقع را از دست میدن، حتی اگه برای این اشخاص پرسیدن از امام اسر و حرجی نمی بود. این طور جواب ابن قبه داده میشه و حجیت امارات در ظرف امکان سؤال از امام توجیه میشه، حسن احتیاط هم با وجود اصل عملیه تبیین میشه، چون به هر دو میرسه. اما شیخ انصاری راه دیگری دارد که معروف است به مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه، اجازه بدید، اجازه بدید، نه نه گوش بده تا کامل میشه. مصلحت سلوکی اساسش از اینجاست. این نکته رو که میگم نکته بسیار دقیق و شریفی است که مرحوم آشکیانی در بحر الفوائد نقل کرده، که اینو که بفهمید میفهمید فرق سلوکی رو با بقیه. در رسائل دیدید که مرحوم شیخ بعد از اینکه شبهه ابن قبه رو میگه، جواب طریقیت محضیه رو میگه، علم به اکثر مطابقتن، یادتونه؟ بعد میگه این خروج از فرض ابن قبه است، این جواب ابن قبه نمیشه. ابن قبه فرضش انفتاح با واقع، با طریقیت محضه نمیشه جواب بدی. بعد میگه با سببیت اشعری و سببیت معتزلی میشه جواب داد، ولی شیعه نمیتونه به اون ملتزم بشه. بعد تنها راه رو میذاره مصلحت سلوکیه، درسته؟ در رسائل اسمی از جهل و مجهول نمیاد. آشجانی در بحر الفوائد ذیل بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که الان آدرسشم میدن، اونجا نقل میکنه که میگه از شیخ پرسیده که خب چرا با جهل و مجهول جواب ابن قبرا نمیدی، چون در رسائل مطرح نکرده. بعد میگه شیخ به من جواب داد که با جهل و مجهول نمیشه جواب ابن قبرا داد. البته ما معتقدیم میشه ها، حالا خواهم گفت چطوری، ولی میخوام بدونید سلوکیه یعنی چی. میگه با جهل و مجهول نمیشه جواب ابن قبرا داد. ابن قبه میگه اونی که میتونست از امام بپرسه، بعد چرا شارع امام رو برای او حجت کرد که باعث میشه مصلحت از دست بده؟ باید جوابی بدیم که اون عامل به اماره، شخص عامل به اماره مصلحتی گیرش بیاد که جبران مافات کنه تا جواب ابن قبه داده بشه، در حالی که در جهل و مجهول مصلحت رو در نوع فرض میکنه. میدونم اینو ما میگیم، اما از اینجا ولذا ما میگیم با جهل و مجهول هم جواب داده میشه، ولی از اینجا میفهمیم که شیخ انصاری در مصلحت سلوکیه، مصلحت سلوک بر طبق اماره را شخصی دیده است و این میزه اصلی مصلحت سلوکیه از جهل و مجهول و از تزاحم حفظی شهید صدره. چون چه شهید صدر تو تزاحم حفظیش، چه ما توی جهل و مجهولمون مصلحت رو نوعی میدیدیم. شهید صدر مصلحت در محتمل رو نوعی میدید، ما هم مصلحت در جهل را، در جهل اماره را نوعی میدیدیم. ولی از اینجا معلوم میشه شیخ انصاری مصلحت را شخصی میدیده. این نکته خیلی مهمی است که آشتیانی در بحر الفوائد در جمع حکم ظاهری واقعی از شیخ نقل کرد. حالا حدیثم نکته دوم، عبارت رسائل تا اینجاش واضحه که شیخ مصلحت میخواد بگه کسی که به اماره عمل میکنه یا به اصل عملی که از طرف شارع برش قرار داده شده عمل میکنه، حتی اگر به واقع نرسه، در این سلوکش مصلحتی به دست میاره که مقدار مافات رو تدارک میکنه. بعد تمرکز رو میذاره رو مافات، نمیگه تمام المصلحه رو استیفا میکنه، این تصریح در ملاک رو نمیگه تا بعد تصریح معتزلی و اشعری پدید نیاد، که ما این رو هم موافقیم اگر تمام ملاک باشه تصریح معتزلی میاد. و از اون برم نمیگه هیچی نمیدن تا شبهه ابن قبه درست نشه و با این تدارک مقدار مافات میخواد مشکل حل کنه. تا اینجا معلوم؟ مونتا چیزی که معلوم نیست اینه که این مصلحتی که شما شیخ انصاری میگویی، این مصلحت رو در کدای سلوک که میگی، این سلوک مال کجاست؟ آیا عمل خارجی که به عنوان اولی یه مصلحت داشت، اون عمل به عنوان سلوک مصلحت ثانویه پیدا میکنه، یا التزام قلبی عامل به اماره بر سلوک بر طبق اماره این مصلحت ایجاد میکنه؟ این در عبارت رسائل نه تنها روشن نیست، بلکه یه اختلاف نسخه تو رسائل هست که اصلا کارو بدتر میکنه. یعنی یه نسخه جور در میاد با این تفسیر، یه نسخه جور میاد با اون تفسیر. به همین جهت دو تفسیر از مسند سلوکی هست. یه تفسیر صبر کن، یه تفسیر اون آخرش اللهم لن یقال تو درست نمی کنه، چون طرف میگه خودش بوده اللهم، اینه من قبول ندارم.
خودشون توی تجربی مگه آخر حکم نکردن گفتن که هیچ تأثیر نداره، فقط صرف
مرد و زمه؟ نه، اون حالا اونو جدا باید بهت میگم، در تجربیشون حکم نکرد، توقف کرد عقلا، بعد شرعا تفسیر داد. کاری که در تجربی کرد شیخ اینطوری بود، ادله استحقاق عقاب رو رد کرد، دلیلی بر عدم اقامه نکرد، تو وقت تحقیق آخر قبل از روایت گفت مسئله مشکله، فتوا و عدم عقوبت نداد، بعد تو روایت هم اومد تفسیر داد، تو تجریب بود. علی‌ای‌ها دو تفسیر درست شده، یه تفسیر آشتیانی ندارن که مصلحت رو در التزام قلبی عامل به اماره بر سلوک بر طبق اماره میگیرن که شارع جعل کرده، مصلحت سلوک میبرن تو التزام قلبی. یه تفسیر هم میرزای ناینی داره که میگه مصلحت سلوکی مال خود عمله، منتها عمل به عنوان ثانوی، شرب خمر به عنوان اولی فقط مفسده داره، ولی به عنوان ثانوی که عمل بر طبق اماره معتبر اشاره او را به این شرب خمر رساند، به این عنوان ثانوی مصلحت پیدا میکنه. این میشه دو تفسیر از مصلحت سلوکیه، جفت این تفسیرها غلطه. شهید صدر در همین بحوث هم که ما میگفتیم یه تفسیر رو به عنوان عرابه و تفسیر آشنو و تفسیر دوم که مال ناینی به عنوان از سادس نقل کرده، از اونجا میتونید مطالعه کنید، خود کلام ناینی و آشتیانی رو هم میتونید ببینید، بعد نقد کرده. آقای بروجردی هم نقدایی داره. حالا چون میخوایم سرعت بدیم به کار، نمیخوایم اقبال زیاد بگیم، شما کلام آقای بروجردی را اینجا آدرس میدم مطالعه کنید. ایشون بعد از نقل هر دو تفسیر خدمت شما عرض شود، اومده هر دو تفسیر رو رد کرده که ما هم البته با این کار داریم. نه اصلا کلن رد کرده، ما میخوام همین کار رو بکنیم. آدرسی رو که میگم برای فردا مطالعه کنید که ما فردا دیگه بریم رو نقد این، یعنی دیگه نمیم از اول بگم دو تفسیر مصلحت سلوکیه رو که گفتم بیام نقداشو بگم. کلام آقای بروجردی در نهایت الاصول صفحه 444 تا 448 به این من اینجا آدرس دادم، خلاصش آوردم، اگه خواست از اینا بخونید. المختار تحقیق تأمل درس صفحه 137 تحقیق تأمل چهارم قال از سید بروجردی. یه نکته هم آقای بروجردی داره، شهید صدر رو نداره، شهید صدر دو تا تفسیر رو نقل کرده ها، منتها یه نکته داره، دو یه نسخه قدیم رسائل، نسخه قدیم رسائل تعبیرش سلوکه، نسخه جدید رسائل تعبیرش امره. لذا آیه بروجردی میگه بعید نیست که شیخ تو دوره قبل همون تفسیر سلوک رو میگفته که آشتیانا گفتن، بعد بعضیا به اون تفسیر اشکال کردن که مسائل و مفاسد باید در خارج باشن نه در ذهن، و اون التزام قلبی ذهنه، لذا شیخ توی خط خوردگی داره نسخه آخر این رو خط زده، بالاش نوشته امر، چیز بالاش نوشته عمل ببخشید، که میشه اون تفسیر دوم که ناینا قائلن. این نکته هم آیه بروجردی به عنوان احتمال گفته که بعیدم نیست. حالا ایاد هر دو تفسیر رو آیه بروجردی آورده و بعد نقد کرده، گفت همون که امر داره همون که سلوک داره. اینا انشالله فردا مطالعه کنید. شهید صدر یه صفحه است، عرابه از سادس نقداش هم بخونید، چون ما رو نقد نکردیم. آیه بروجردی هم بخونید، فردا مسلک سلوکیه رو تموم کنید. مسلک اصفهانی امروز یه قائل نداره، لذا واردش نمیشیم. چی مسلک اصفهانی؟ اصفهانی میگه همون واقع معدا، یه حد اقل داره یه حد اکثر، همون معدا با اماره و اصل ولو غلط در بیاد حد اقل تعمیم میشه، با واقع حد اکثر تعیین میشه. حد اقل و حد اکثر رو تو خود مجعول میگیره، نه اینکه یکی تو جعل یکی تو مجعول. این مسلک اصفهانی الان قائل نداره اون نمیگیم، این فردا که سلوک کرد بتونیم نقل کنیم تموم شه، بعد یه رأی گیری میکنیم، یه اجزای فقهی هست اون رو رأی گیری میکنیم، رأی آورد اونم میگیم، رأی نیاورد میگیم مقدمه باشه. بلکه کش بده ما برسیم، ما جلوتر بودیم الان افتادیم عقب. خوب شد نه خدا بیامرزش.